الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در سور اضطرار لا و از الاطراف است، از اطراف علم اجمالی. از سورت الاولا جاییست که انسان ابتداعاً اضطرار پیدا می کند به ارتکاب طرفی، و بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا می کند یا موضوع تکلیف در این طرفی که اضطرار به او قبلا داشت و فعلا هم اضطرار باقی است، یا موضوع تکلیف در این مورد محقق شده است، یا در اون اطراف دیگری که اضطرار به اونها ندارد موضوع تکلیف در اونها موجود شده است. مثل این که مایه‌ای بود ما و مایه آخری بود غیر الما از مایات محلله و المباهه، و این لدفع عطشه المهلک اول مزر اضطرار داشت به شرب این مایی که در این طرف هست و ما منحصر بود به او و به او دفع اضطرار باید بکند. ثم نجسی که موضوع بله حرمت الشرب است در اون مشروبی که به او اصابت کند، نجسی افتاد، نمیداند این نجس به این آب افتاد که مضطر است به شرب او، یا به اون طرف دیگری که مایع دیگر است و اضطرار به شرب او ندارد به اون مایع دیگر افتاد. اینجا گفته می شود که این علم اجمالی به موضوع تأثیری ندارد. علم اجمالی به موضوع علم اجمالی به حکم را منجر نمی شود، برای اینکه اگر این نجس تو این آب افتاده باشد شربش حلال است، چون که اضطرار به او دارد، یقین هم بداند که تو این آب افتاده لاغیر، باز شربش حلال است. پس در ما نحن فیه معلوم بالاجمال که بگو اون نجس است، اگر به این افتاده باشد در حرمت شرب نمی آورد، و اما اگر به مایه دیگر افتاده باشد حرمت شرب می آورد. پس نسبت به مایه دیگر شک بدوی در تعلق تکلیف است. این طرف بیفتد که تکلیف ندارد حرمت شور، اون طرف بیفتد تکلیف دارد، و اون وقت اصول نافیه که اصالت الحل است در اون طرف جاری می شود در اون مایه دیگر که اطراف علم اجمالی است. واضح بشود که محل کلام در این صورت اولا که می گویند اضطرار به بعض اطراف العلم اولا است، ثم العلم به حدوث موضوع تکلیف است، این در جایی است که اون طرفی که اضطرار به او دارد قبلا، اون طرف به مقدار دفع اضطرار بوده باشد. آبیست به مقداری که اگر او را بخورد بله از هلاکت نجات پیدا می کند، دیگر آبی نمی ماند بعد از خوردن، و اما اگر اون آب آبی بوده باشد که به بعضش مضطر است و از اشرام مسترد از شور بکند، زاید بر دفع الاضطرار است. آب فرض کنید کاسه بزرگیست، سطل بزرگیست، کمه را که نمید، ولی همه را مسترد به شوربش نیست. دفع اضطرار به این دفع می شود که یه لیوان از او بخورد، دفع عطش مهلک بشود، که به عبارت نخرا بقیه می ماند از اینا. این خارج از محل کلام است، برای اینکه در این صورت علم اجمالی به موضوع تکلیف منجر نمی شود به علم به علم اجمالی به حدوث تکلیف الفعلی. یا اینکه حرام است شرب اون طرف دیگر علل اطلاق، یا حرام است شرب این ما زایدن علی مقدار ضروره. ولی علمی به حرمت فعلیه دارد، علمی به حرمت فعلیه، ولی منجز از اون جای کلام نیست. پس محل کلام در جاییست که احد الاطراف که بعض الاطراف است به مقدار دفع الاضطرار بوده باشد، که بقیه ای ندارد، چون بقیه حرمت شرب داشته باشد. اینجا محل کلام است. اینجا که علم اجمالی گفته می شود منجز نیست، این اشکالاتی دارد. ابتداعا وقتی که علم پیدا کرد این نجس افتاده است تو این آب، یا نجس افتاده است تو اون این آب دیگر، این نجاست، این نجس به هر کدام بیفتد راست از حرمت شرب دارد، و در ناحیه مایی که هست حرمت شرب اگر نجس آنجا بیفتد دیگر حرمت شرب ندارد، چون که مضطر است. ولیکن این وقوع نجس در اینها اثر دیگری دارد. اون اثر دیگری این است، اگر به اون مایه دیگر افتاده است ظرفش را نجس کرده است، هم اون مایه دیگر نجس است هم ظرفش نجس است، ایناش نجس است. و اگر تو آب افتاده این آب نجس است و ظرفش هم نجس است. پس در ما نحنفی شاره بخواهد تعبد کند به طهارت این اینایی که در او آب است، که یعنی نفس الینا پاک است، و تعبد بکند به طهارت اون اینایی که در او خل است. تعبدی به طهارت نمی شود. چه تعبدی به طهارت؟ به استصحاب عدم وقوع نجس فی حاضر ما بوده باشد، و به استصحاب عدم وقوع نجس فی زال کلمایه بوده باشد. چه تعبد به طهارت؟ به قاعده طهارت بوده باشد که از دین از اون اینا هم پاک است، اینا هم اینا پاک است. نمی شود. برای اینکه ما می دانیم یکی از اینها نجس است و منجس، چون که از آثار نجس این است که یندس ما یلاقی، اون ایرا که با او ملاقات کرد او را نجس می کند، منتها با رتوبت مصریه که چون که کل یا بزنزکی که در بحث فقه گذشته است. خود نجس بودن شی موضوع اثر است، موضوع اثر است که شارع حکم کرده است که شیئی که نجس است اون ملاقیش را با رطوبت مصریه نجس می کند. چه زور ما طهور است منجس را با او بشورند پاک می کند. معنای طهور حکم شرعی است که برای ما و قد من الله علیکم با اقسم من السماء و الارض و قد جعل لکم الماء طهورا اتراب احد الطهورین، یعنی احد المتحرین و المتحرین. چه زوری که متحر بودن ما حکم است برای ما، کذالک منجس بودن شی هم حکم است برای شی النجس. با بنام بر این که عین النجس و متنجس هم مثل عین النجس ینجس ما یلاقی، این منجسیت در مقابل متحریت حکمیست برای شیئی که محکوم به او بول ثابت کرده است یا دم ثابت کرده است یا خودش دم و بول است و هاکزا و هاکزا. پس اصالت طهاره میگوید اون اینا منجس نیست، یعنی اگر شیئی طاهری با او ملاقات کرد لا ینفعل بار توبت مصریه. اصالت طهاره هم در این آیه دیگر میگوید شیئی اگر با این شیئی طاهر ملاقات کرد لا یسیر و نجسه، اینها با هم دیگر تعارض میکنند، نمیتواند یکی از اینها منجس است. این را بل اجمال میدانم و این علم اجمالی منجس است. در ناحیه امایه و ما هم همین زور است، اصالت طهارت ها معارض هستند و استصحاب عدم وقوع نجس ها معارض هستند. در موقع استرار وقتی که این آب را نوش جان می کند لبهای مبارکش نجس می شود اگر آب نجس بوده باشد، ولو شربش حلال است، ولیکن لبها نجس می شود دیگر. بدون جهت این طهارت الماء و نجاست الماء و نجاست مایع دیگر اثر شرعی دانند غیر از حرمت شرب، بدون جهت در اون اثرهای شرعی معارضه می کنند. خب وقتی که این زور شد به سر اشکال رسیدید. اون اشکال عبارت از این است که این علم اجمالی که من علم دارم یا آب نجس است یا اون مایه دیگر نجس است، که به آب هم مستر بودم قبلا، ولی این آب را می توانم بخورم، چرا؟ چون شربش حلال است. ما من محرم این الله و قد حل الاضطرار، نجس باشد هم حلال است، طاهرم باشد که از اول هم حلال بود، ولیکن نسبت به اون مایه دیگری باید اجتناب بکنم. چرا؟ چون یه علم اجمالی دارم. اون علم اجمالی عبارت از این است که یا اجتناب از اون مایه دیگر بر من واجب است، یعنی یا شرب اون مایه دیگر بر من واجب است، یا این دلبم که این آب خورد در موقع شرب، در موقع شرب به لب میخورد دیگر، یا این دلبم که بله فرض کنید موقع شرب که دفع اضطرار است خورد به او، اون دلب نجس است و مانع از صلات است، یعنی نجس است و مانعیت از صلات دارد. علم اجمالی هست به تکلیف فعلی و اون تکلیف فعلی این است، یعنی به حکم فعلی، یه طرفش حکم تکلیفی است که حرمت شرب اون مایه، یه طرفش تنجس اون دلب است که در آینده خواهد شد. علم اجمالی کسانی که ملتزم شد ماها، مرحوم آخوند راحت است، مرحوم آخوند بله کیف میکند اینجا، این اشکال ندارد برای او، چون که در تدریجیات علم اجمالی را منجز ندانست، او راحت شد. وای بر حال ما که راحت نیستیم. این علم اجمالی منجز است، تدریجی است، یا حرمت شرب از این مایه فعلا آمده است، یا اون وقتی که اینا را اون یکی را خوردن در اون وقت این تنجس دلب موجود شده از شعر اون وقت ها که در مستقبل علم دارم، چون جون مستقبل موجود خواهد شد، دفع اضطرار خواهد کرد، یا این مایه فعلا حرمت شرب دارد، مایه که وارد از این مثلا فرض کنید بله خیل خل، یا این که فرض بفرمایید اون آب دلبی که بعد از این که آب را خوردم اون دلب نجس خواهد شد، به نحوی که خب شربش هم زوریست که بدون این که به دلب بخورد ممکن نیست. بله اون نجس خواهد شد، تعبدی به طهارت اون دولب در اون ظرف که مستقبلا موجود خواهد شد و تعبد به حلیت شربین الان، این مخالف با علم اجمالی نمی‌شود. بنابراین که علم اجمالی در تدریجیات منجز است و ملاک هم در تدریجیات، این گفتیم که موضوع مستقبلا موجود خواهد شد، حکم مستقبلا موجود خواهد شد، یا مستقبلا یا الان موجود است، یا حرمت شرب فعلا موجود است یا موضوع اون وقت موجود خواهد شد. در جایی که ندانم موضوع فی مستقبلا موجود میشه یا نه، اون علم اجمالی نیست. این در ما مثل ما نحنفی که میدانم لا محاله، یا تکلیف اینجاست یا بعد که شرب خواهد شد قطعا شد، اون ما موضوع و حکم نجاست اون وقت موجود خواهد شد. چه فرمودی شیخنا؟ چی؟ شیخنا چرا اینجور میفرمایید؟ چرا اینجور میفرمایید؟ ما اساس چیدیم؟ گفتیم در اطراف علم اجمالی اگر یه طرف علم اجمالی اصل مختصی داشته باشد که خطاب مختص دارد، او بعد و طولی هم باشد، اونها گفتن ما طولیت را معتبر نکردیم. گفتیم اگر یه اصلی بوده باشد و خطاب مختصی داشته باشد، او جاریستیم. شکی در تخصیص اون خطاب داریم، شکی در تقیید اون خطاب و تخصیص اون خطاب داریم. یه خطاب ما لا تنگز الیقینه بشکی بود، چی میگفت؟ نجس تو اون نیفتاده، تو این یکی هم نیفتاده. استصحاب طهارت اون آب و اینا بود، استصحاب طهارت این اینا و مایه، اینها خطاب مشترک بودند، لا تنگذر یقینه بشک. بعد از اون نوبت به اون پیرمرد اصالت طهاره رسید که کل شیء طاهر، به اون خطاب رسید. اون خطاب هم خطاب مشترک است، بدون جهت خطاب مشترک تعارض شد رفت. وقتی که خطاب مشترک رفت، اصالت الهلیه اصل مختص است، اصل مختص است با اون مایه دیگر نسبت به شرب. وقتی که اصل مختص شد، جاری می شود بلا کلام. این اشکال این است که اون اصل مختص مبتلا به معارض است، مبتلا به معارض است، چون که در این طرف هم فرض بفرمایید در این طرف براءت از مانعیت عن صلات است، که این دولب مبارک مانع از صلات نیست. بعد از شرب این ما، بعد از این شرب ما که محتمل از شفت این نجس بشود و مانعیت از صلات دارد، این درف الاسترار و وجدان ما باید تطهیر کند، مانعیت دارد. در این صورت علم اجمالی دارد که یا این اصالت الحل در اینجا درست نیست، یا اون اصالت البراءت از مانعیت اونجا درست نیست. پس اصل مختص مبتلا به محصور شد، چون که مبتلا به محصور شد بله تساقط می کند و منجز می شود، باید از اون اینا اجتناب کرد. اشکال اینه. ولیکن از این که نکته مطلب به اینجا رسید، جواب هم واضح شد که چیست. این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که اصالت البراءه اصل مختص نیست، اصالت البراءه اصل مشترک است بین الطرفین. چه جوری که اصالت براءت از مانعیت جاری است؟ رفع امت ما لا یعلمون، اصالت البراءه از مانعیت جاری است که معناش این است که صلات مقید نیست به غسل این شفتین. معنای اصالت البراءه این است. اصالت البراءه در ناحیه مایه دیگر هم جاری است که اصل این است که نه شربش حرمتی ندارد، حرمتش را نمیدانم. چه جوری که رفع امت ما لا یعلمون در اون ناحیه براعت جاری می شوند، اون در ناحیه فرض بفرمایید. بله، حرمت هم جاری می شوند. اصالت البراعت ها اصل مشترک هم تعارض می کنند، ولیکن مایه دیگر اصالت الحل بلا معارض دارد و مفروض هم این است که اون طرف دیگر مقد مقداری است که اگر دفع استرار کردم دیگر آب نمی ماند. اگر می ماند اصالت الحل در اون طرف، توجه کردید، با اصالت لیلی در این طرف معارضه می کرد، اصل مشترک می شد. و مفروض این است که فرض کردیم در ما نحنفی اون طرف المایی که مضطرب او هستن به مقداری هست که اگر دفع اضطرار شد انتفاع موضوع می شود، دیگر ما نمی ماند. بدون جهت اصالت الهلیه در ناحیه ما این که هست در ناحیه ما موضوع ندارد، ولیکن در ناحیه غیر ما اصالت الهلیه اصل مختص است. شبه موضوعی است دیگر، حکمیتی نیست که بگیم در شبه حکمی اصالت الهلیه نداری، روایتش ضعیف بود و روایات معتبرد فقط شبهه موضوعی را می گرفتن. شبه هم شبهه موضوعی است. بدون جهت در ما نحنفی اصالت لیل جاریست بلا معارضی. ایوه جاری نمی شود دیگر، اصالت لیل مورد ندارد در ناحیه ما و اینا و شفتین. شفتین اصالت لیلیه ندارن، که فقط مانیت بود، چون مانیت به حدیث رفع برداشت نمی شد، معارض بود حدیث الرفع، اصل مشترک بود. اینها دقایقی است که باید فقیه موقع تطبیق ملاحظه کند که چه شد چه نشد، اصل مشترک ها کدام است، اصل مختص کدام است، کدام معارضه می کند کدام نمی کند. یه اشکال دیگری هم در مانحنفی هست و اون اشکال این است که خب همه اینها صحیح، ولیکن معذالک باید از اون مایه دیگر اجتناب کرد. چرا؟ چون که در مانحنفی یه استصحابی داریم که استصحاب مثبت تشریف است. اون استصحاب چیه؟ و اون این است، الان در مانحنفی مایه ای هست که نه به اون مایه سابقا نجس افتاده بود، ولی نجسی به اون مایه نیفتاده بود سابقا، الان به یکی از این دو مایه نجس افتاده است یقینا، ولیکن من که نمیدانم کدام یکی از اونهاست، جبرئیل میداند. اونهایی که بله بهره ای دارند از اون علوم خداوندی، او اونها مطلع هستند که به کدام یکی افتاده است. من که نمیدانم. وقتی که من نمیدانم استصحاب میکنم، میگم یه وقتی با مایه ای که نجس توش افتاده من مضطر نبودم، مضطر نبودم. یه وقتی همین اضطرار حادث است دیگر، هر حادثی مسبوق به عدم است. با مایه ای که نجس افتاده است من مضطر نبودم، الان نمیدانم با اون مایه ای که مشروب است و نجس توش افتاده من اضطرار دارم که اضطرار حرمتش را بردارد، یا اضطرار ندارم که حرمتش برداشته نشود. خب استصحاب چه میگوید؟ استصحاب میگوید نه، اون مایه ای که نجس است تو اضطرار نداری. یعنی چه؟ هر مایه نجس شربش حرام است الا ان یضطر الیه المکلف بنی آدم. و مفروض این است در ما نحوی مایه نجس هست و من به او مضطر نیستم به حکم الاستصحاب، موضوع حرمت فعلی تمام شد. استصحاب اثبات کرد در ما نحوی یه حرمت فعلیه هست که تو باید او را امتثال بکنی. خب این مثبت تکلیف شد. وقتی که مثبت تکلیف شد در ما نحنفی ولی لازمش این است برای اینجا من از اون مایه دیگر اجتناب بکنم، چون این استصحاب تکلیف اثبات کرد، تنجیز کرد. وقتی که تنجیز کرد باید از اون مایه دیگر اجتناب کنم تا یقین پیدا کنم اون تکلیفی که به استصحاب ثابت شده است اون تکلیف موافقت شد، امتثال شد. مسئلش مثل اون استصحاب قسم ثانیه کلی است. اگر یادتون بوده باشد در اون استصحاب قسم ثانیه کلی که مکلف فرض بفرمایید متدهر از حدثین بود، نه حدث اصغر داشت نه حدث اکبر داشت، اتفاقا فرض بفرمایید بله وضو داشت، یه وضو دیگر هم گرفت، گفت تجدید وضو میگن آخونده ها الوضو نور و نلا نور، بذارید نور را ما کسب کنیم. این فرض بفرمایید این وضو را گرفت و بعد از اینکه وضو را گرفت علم اجمالی پیدا کرد، یادش افتاد علم اجمالی پیدا کرد. موقع وضو گرفتن اصلا ملتفت نشده بود تا اون وقت، موقعی که وضو ثانی را می گرفت یادش افتاد که این یک قطره بله فرض بفرمایید بلل به مثلا فرض کنید به از من خارج شد و اون بلل هم یقینا بلل طاهر نبود، مردد بود بین البول و المنی، مردد بود بین البول و المنی. خب در ما نحن فیه چست؟ در ما نحن فیه چه میگویند؟ خب اگر اون بول بود خب وضو تجدیدیش وضو غیر تجدیدی میشود، موفق نمیشود، وضو اصلی میشود، توجه. اما اگر اون بلل بود خب جنب شده است، استصحاب میکند چه چیز را؟ استصحاب میکند برای اینکه توجه کردید من جنب نیستم، همین زور است دیگر، استصحاب میکند چون معارض هم نیست به استصحاب دم الویزو، چون که ویزو گرفته است، بعد از ویزو گرفتن علم پیدا کرده است، معارض هم ندارد. درست توجه کنید چرد کردم، مسئله این بود که متدهر از حدثین بود، وضوع تجدیدی به خیال خودش گرفت و بعد علم پیدا کرد قبل از وضوع تجدیدی بللی از او خارج شده بود، این مل بول و این مل منی. اینجا استصحاب عدم خروج حدث اصغر اثری ندارد، چون که حدث اصغر خارج بشد یا نشود وضوع گرفته، حدث اصغر خارج هم بشود وضو گرفته، اون استصحاب اثری ندارد. و استصحاب عدم خروج حدث اصغر اثبات نمی کند که حدث اکبر خارج واقع شده است، اون منی بوده است، مثبت است. در معنی هنفی استصحاب عدم الجنابه جاریست بلا معارضه، کمان که شیخ فرموده، عبارت شیخ در رسائل ناظر به این صورت است که استصحاب عدم الجنابه جاریست بلا معارضه. وقتی که استصحاب عدم الجنابه جاری شد بلا معارضین، خب بر تو مکس فی المساجد عیب ندارد، به جنوب نیست، احکام جنوب بار نمی شود، بر تو حرام نیست، برو در مسجد بنشین حرکت می نشینی، جنوب نیستی. اما اگر بخواهی نماز بخوانی یا دست به قرآن بزنی باید غسل کنی، این احکام تفکیک پیدا می کند. اگر مست کتابت قرآن بکنی یا بخوای نماز بخوانی باید بری غسل کنی، بدون غسل نمی شود. اما بخوای مسجد بنشینی برو هر تا فردا صبح بنشین. چرا؟ چون که استصحاب حدث دارد، استصحاب عدم الجنابه در با اوی استصحاب بقا حدث هم دارد. اون وقتی که بلل از شخص خارج شد یقینا محدث بود، یقینا محدث بود، این ما به حدث اشبر و به حدث اصغر، اما طبیعی الحدث بود و طبیعی الحدث در خطابات شرعیه موضوع حکم است، لا یمسه الا المدحرون، یعنی محدث نمیتواند مثل کتابت قرآن بکند. لا صلات الا به طهورین الا ما طهارتین، طهور اونجا گفتیم به معنا طهارت است. و ایزا تیمم فقط فعل احد طهورین یعنی احد طهارتین، لا صلات الا به طهورین یعنی الا به طهارتین. و بیستصاب میگوید که تو اون وقتی که بلل خارج بود طهارت نداشتی، اینجور بود دیگر، محدث بوده، الان هم اون عدم طهارت و حدثت باقی است. نمیتوانی مست کتابت قرآن بکنی و نمیتوانی نماز بخوانی، اما میخوای مسجد برو بنشین، هر چقدر میخوای بنشین. پس میبینید که تفکیک شد استصحاب عدم الجنابه، آثار خاصه جنابت را، آثاری که عنوان جنابت باره است، اون آثار را نفی کرد. و اما آثار طبیعی الحدث نجاری می شود. آثار طبیعی الحدث، آثار طبیعی الحدث این است که لا صلاة الا به طهور با حدث نمی شه نماز خواند. اون وقت یکی همین است که لا یمسه الا المطهرون، بس گرو بدون جد این شخص باید نماز بخواند. آخه تا این استصحاب حدث قطع نشده نمیتواند نماز بخواند. برای قطع کردن استصحاب حدث باید غسل کند، نه اینکه استصحاب حدث میگه تو جنب هستی، مثبت است. استصحاب بقا حدث نمیگه جنب هستی، استصحاب حدث میگه نمیتونی نماز بخوانی. فقط این بدون جهت تا این استصحاب حدث قطع بشود باید غسل کند. شیخ هم در رسائل یادم میاد که همین حرفها را دارد به زبانی که اهلش میفهمد. بله در مان احنفی این استصحاب بقا حدث همین زور است. اونجا این زور نیست؟ خب اون کلام را اینجا آده بکنید. در مان احنفی ولو اصالت الهل، گفت بر این که این مایه ای که هست، این مایه دیگرش غیر الماء است، حلال از شربو این اشکالی ندارد. ولیکن استصحابی که در ما نحنفی جاری شد و اون استصحابی این است که یه نجسی در ما نحنفی هست که یه وقتی من مضطر به شربو او نبودم، الان هم نمیدانم، احتمال میدم مضطر به شربو او نباشم، همون استصحاب کلیه قسم ثانی میشود. در ما نحنفی احتمال میدم مضطر به شربین نباشم، چون که اگر اون نجس تو آب افتاده باشد مضطر به شربش هستم، تو این یکی افتاده باشد نه مضطر نیستم. استصحاب میگه میگه مضطر نیستی به شرب اون ما نجس، یعنی حرام از شرب اون ما مایه نجس بر تو، نجسی که در بین موجود است. به جهت این سال این تکلیف باید اجتناب از او بکنه. این اشکال. و عمل جواب، جواب این است که این مستشکل سوراخ دعا را گم کرده است. اونی که ما شیخ در گفته است در اون استصحاب قسم ثانی، درست توجه کنید این قاعده کلیه را میگویند، این صحیح است، ولیکن در موضوعات صحیحه، در استصحابات موضوعات. و اما در جایی که ما استصحابی بکنیم که نتیجه اون استصحاب قسم ثانی ثبوت تکلیف است، ثبوت تکلیف به جامع، یا خود تکلیف به جامع را استصحاب بکنیم، اونجا اصل نافی در اون فرد طویل با جریان او به اون استصحاب جامع نوبت نمیرسد. چرا؟ چون که استصحاب تکلیف معناش چیه؟ استصحاب تکلیف معناش چیه که موضوع تکلیف را یا خود تکلیف را، حکم تکلیفی را استصحاب میکنیم. معناش این است که اگر در واقع این تکلیف باشد معذور نیست، اینجور دیگر. خب وقتی که من قطع دارم اجان تکلیف در این آب بود، قطعا این تکلیف نیست، در این یکی بود، خود شارع گفت معذور استی. این که استصحاب تکلیف اثر عقلی دارد، مثل استصحاب موضوع نیست، مثل استصحاب عده است. استصحاب تکلیف یا استصحاب موضوعی که فقط اثرش حکم تکلیفی است، اون فقط اثر عقلی دارد، اثر عقلی است که این تکلیف اگر در واقع باشد مخالفت کنه چتیز استی معذور نیست، عقلی نمیگه دیگر، فقط اثر عقلی دارد. همیشه اگر مجرد تکلیف به اصلی ثابت شد و استصحاب که به استصحاب ثابت می شود اصل تکلیف، غیر از تکلیف چیزی دیگری ثابت نکرد، اصل تکلیف را ثابت کرد، که اون تکلیف هم تکلیف به جامعه بود. اگر ما یه فردش را قطع داریم نیست، در فرد دیگرش هم که محتمل است شارع ترخیص داد، اون استصحاب میمیرد. چرا؟ برای اینکه اون اثر اون استصحاب این است، برای اینکه اگر این تکلیف در واقع بوده باشد، توجه کردید تو ماخذ استی بود، نتیجه اش این است، این تعبد اثر عقلی دارد فقط. خب وقتی که شارع گفت نه اگر اینجا تکلیف باشد معذوری، اونجا هم که قطعا تکلیف نیست و جناب استصحاب بدون لسان میماند، بدون جهت در ما نهنوی اصالت الهل، این را که گفتم یه شبهه دیگری دارد، اون شبهه دیگر انشاءالله بحثش در استصحاب. اینجور نیست که این بحث تمام شد دیگر خاطرزم باشد، اینها که هم اینجوره، شبهه دیگر دارد. و اون شبهه دیگر این است که مفاد استصحاب علم به تکلیف است و قاعده حلیت که در این طرف جاری می شود موضوع شک در تکلیف است. توجه کردی؟ خب علم به تکلیف شد دیگر او موضوع نمی ماند برای او، استصحاب باید زیرا بیفتد، او باید ملقا بشود. جوابش را بذارید بگم دیگر، مختصرش را بگم، بقیهش خودتون. جوابش این است که استصحاب تکلیف اثبات نمی کند که علم به حرمت این مایه دیگر داری، مثبت این نمی شود که تکلیف اینجاست، این تکلیف در اینجا را علم داری، حرمتی که متعلق است به شرب الخل به او علم داری، چون که به او علم داری را تعبد نمی کند، اثبات نمی کند، موضوع اصالت الهل زنده است نمرده است. موضوع اصالت الهل چیه؟ شک در حلیت خود شرب الخل است و حرمت شرب الخل است. موضوع این اصالت الهلیه زنده است. وقتی که موضوع اصالت الهلیه زنده شد و شارع گفت این اگر حرام بود معذور استی، اون حکم العقل میپرد. این که یه وقتی اگر گوشتون شنید اصالت البراءه حکومت بر استصحاب پیدا میکند یا ورود بر استصحاب پیدا میکند، جاش اینجاست که در ما نهنفی استصحاب ولو علم به تکلیف درست می کند به جامعه، ولیکن چون که من علم وجدانی دارم در ناحیه ما تکلیف نیست و در ناحیه مایه دیگر چه خل است، خود شارع گفت حرام باشد ماخذ نیست و تکلیف ثالث محتمل نیست، اون جامعی که محتمل است ما بین دو فرد یه فردش را یقین دارد نیست، فرد دیگرش را هم خود شارع گفت اگر تکلیف اونجا باشد اقامت نمی کند، اینجا حکم العقل می پرد، چون که استصحاب، استصحاب الحکم یا تعبد به علم به حکم یه اثر عقلی دارد، حکم یعنی تکلیف ها نه سایر احکام وضعیه. تعبد به خود تکلیف یا تعبد به علم به تکلیف یه اثر عقلی دارد، چیه؟ من تکلیف در واقع باشد منجز است، تکلیف در اون طرف نیست، در این طرف هم شارع بوده باشد گفته معذور است، دیگر موضوع نمیماند. اگر یه وقتی شنیدید با جریان براعت موردی بر استصحاب نمیماند، وحشت نکنید که چیزور می شود با جریان براعت موردی بر استصحاب نماند، ولی اینجاست که می گویم جایی که استصحاب کلی تکلیف مثبت تکلیف در فرد را نکند، مثبت نباشد ندر او، در فرد اگر براعت زاری شد، براعت شرعیه زاری شد، و اون جامعه تکلیف و فرد دیگرش چی متعقن است مرتفع است، اونجان استصحاب کلی تکلیف ببینید ثمرات دارد. این ثمراتش را بگم که آشنا بشوید. در بحث اقل اکثر ارتباطی میگویند برات از اکثر زاریست دیگر، این زوره یا نه؟ این زور مشهور، این زور شد در اقل اکثر ارتباطی برات اکثر زاریست. خب الکلام الکلام، کسی اونجا بگوید که خب فرض پیدا کنید ما اقل را اتیان کردیم، شکی میکنیم که تکلیفی قبل از اتیان اقل که داشتیم اون تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد، شکی در سکوت تکلیف داریم دیگر، چون قبل از اتیان و اقل قطعا تکلیف داشتیم دیگر، احتمال میدم چون که واجب ارتباطی است، احتمال میدم که اون تکلیف بعد از اتیان و اقل باز باقی باشد چون که ارتباطی است. خب استصحاب میگه تکلیف باقی، شما چجور براعت زاری کردید؟ چجور با این استصحاب جرأت کردید به براعت رجوع کنید از وجوه بلغ اکثر؟ این همینه، همین جوابی که همین عرض کردم خدمت شما، جوابش این. چون که استصحاب طبیعی جامع تکلیف اثبات نمی کند که تکلیف متعلق به اکثر است، را که مثبت نمی شود، فقط میگوید اگر در واقع تکلیفی هست، عقل اینجور میگوید چون تکلیف منجز است. خب اون در اقل قطعا تکلیف نیست، چون جیتیان کردم اقل را، راحت شدم الحمدلله رب العالمین. اکثر را هم شارع گفت که اگر اکثر واجب باشد و این تکلیف اکثر را از ناحیه تلک جزء مشکوک، چون که موضوع برات از بین نرفته، استصحاب مثبت نبود، استصحاب کلیه تکلیف مثبت نبود که علم داری تکلیف متعلق به اکثر است. این اصالت البراءه میگوید برای این که اگر تکلیف واقعی در واقع متعلق به اکثر باشد و اون تکلیف واقعی را از ناحیه ترک جزء مشکوک مخالفت بکنی، از این ناحیه نه اقامت نمی کنم، برو براحت بخواه. خب عقلی میگه من دیگر حرفی ندارم، استصحاب کلی اثر عقلی داشت، عقلی میگه من خداحافظ رفتم، چون که صاحب مسئله گفت این باشد که قطعا نیست، اون یکی هم باشد توجه خود و صاحب مسئله گفت که ایگاب نمی کنم، دیگر من رفتم حکمی ندارم. پس این که استصحاب کلی تکلیف اثر پیدا نمی کند تا جاری بشود، بدون جهت است که این استصحاب کلی تکلیف در این موارد جاری پیدا نمی شود. دقت کنید و حفظ کنید، به دردتون می خورد.